أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. به مناسبت این که این ماه ماه دعاست و شبها شبهای بسیار حساسی است و ما در آستانه لیالی قدر قرار داریم که درهای آسمان بیش از گذشته به روی بندگان باز میشه و پذیرای دعا کنندگان خدای متعال میشود، به این مانع از موانع استجابت دعا اشاره کردیم که در حقیقت مظالم عباد، یعنی بدهی انسان به دیگران. به این مناسبت بعضی از موارد محل ابتلا رو اشاره کردیم، امشب هم میخوام بکنیم، اگر توفیقی بشه شبهای بعد هم به این مورد میخوام اشاره کنم. موردی که دیشب اشاره کردم که زیادم محل ابتلا هست، مال مشترک بین دو یا چند نفر هست که به خاطر ارث میرسه به این افراد. مورد دیگری که باز محل ابتلاعه، اونجاییه که مال به ارث میرسه به افراد، اما متوفا بدهکار به دیگرانه و قبل از اینکه بدهی اون متوفا به طور کامل تصفیه بشه، این مال اگر تقسیم بشه بین وراث، ممکنه از جهت قانونی این مسئله حتی منتهی به صدور سند رسمی هم بشود، اما از نظر خدایی و شرعی و واقعی ملک افراد همه اون این مالی که تقسیم شده نمی شود. اینجا بین فقها هم یه اختلافیه که من به اون اختلاف نمیخوام اشاره کنم. اگر کسی محل ابتلاعش هست بعدن مراجعه کنه تا ما ببینیم تقلید از چه بزرگواری میکنه، نظر اون فقیه رو اگه بلد باشیم عرض کنیم خدمتشون. اما رأی سبکتر و ساده تر در بین فقها این موردی است که عرض میکنم. به عنوان مثال اگر متوفا از دنیا رفته و سه تا وارث داره، در این حال که سه تا وارث داره بدهی هم داره، مثلا بدهی کل ما ترک او 1 میلیارد تومان، مثلا بدهی که او داره مثلا 400 میلیون تومانه، اول باید این 400 میلیون تومان رو از اصل مال او رد کنن بره، بعدن این مال رو تقسیم کنن. تازه اگر او وصیت مالی نداشته باشه، اگه وصیت مالی داشته باشه از این باقی مانده باید اون مقداری که تا سقف 1/3 این باقی مانده هست او رو حتما اجرا کنن. بعد از این دو قسمت بین خودشون تقسیم کنن. گاهی می شود به خاطر اینکه اون طلبکار چیزی سندی در دست نداره یا وصیت رسمی نیست یا وصیت شفاهیه، بعضی از وراث قبول نمی کنن. در اینجا عرض کردم اینکه چه باید بکنند اگر پیش از تقسیم مال، پیش از رد کردن سهم طلبکارها و رعایت ثلث، اگر تقسیم بکنند چه باید بکنند. اینجا رأی سبکتر در بین فقها اینه که مثلا همین مثالی که گفتم، اون متوفا 400 میلیون بدهکاره، از 1 میلیارد برمونه 600 میلیون نمونه. در اینجا این 600 میلیون 200 میلیون مثلا بین 3 تا پسر اون متوفا باید تقسیم بشه. اینجا قبل از اینکه این کارو بکنن حدود 330 میلیون به هر کدوم از اینها علی ظاهر رسیده. هر کسی باید بیاد ببینه اگه به اون وظیفه‌شون عمل میکردن چقدر بهش میرسید، مازادش رو باید رد کنه بره، یعنی به اون طلبکارها باید بپردازه. اگر این کار رو نکنه، این چیزی که در اختیارش هست مال مشترکه، هم تصرف در این مال تکلیفاً حرامه و هم بدهی داره. این از همون موانعی است که سبب میشه که دعا محبوس میماند و به درجه استجابت نمیرسد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام هادی صلوات الله علیه در اواخر زیارت قدیریه بیان می‌فرمایند که عجیب‌ترین چیزی که بعد از غصب خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد غصب فدک بود و شهادت امیرالمؤمنین و حسنین علیه السلام را نپذیرفتن. دیشب عرض کردیم که اموالی که از رسول گرامی خدا باقی مونده بود مقدار زیادیش و عمدش چیزهایی بود که به پیغمبر خدا از طریق فیع رسیده بود، یعنی جنگی بود که مسلمان ها هیچ درگیر نشدن، به یه مصالحه ختم شده بود که تمام اون اموال ملک شخص پیامبر بود، نه ملک پیغمبر به عنوان حاکم جامعه، بلکه ملک پیغمبر به عنوان شخص خودش بود و این اموال هم مقدار خیلی زیادی بود، خیلی زیاد. پیامبر خدا ثروت زیادی داشت ولی از نظر زندگی حضرت گاهی به قدری گرسنه میماند که از شدت گرسنگی سنگ به شکم میبست که این درد فشار سنگ روی شکم در کنترل گرسنگی حضرت مؤثر بشه و این اموال رو بیشتر برای اینکه به فقرا بدهد، به مهاجرینی بده که از مکه آمده بودند و چیزی نداشتند سرمایه به اونها بده و به انصار بده، برای این چیزها حضرت خرج میکردن. حضرت ندار نبود ولی استفاده نمیکرد از اینها. بخش عمدش این بود. یه بخش عمده، یه بخش دیگری هم بود که نسبت به بخش اول خیلی ناچیز بود. به پیغمبر خدا افراد بخشیده بودند که حبائط سبع رو دیشب گفتم و چیزهایی که مشابه اینها هم بوده در اختیار اون حضرت بود. نمیخوام وارد این لیست اموال اون حضرت بشم. اینا اموال بود که از پیامبر خدا باقی مانده بود که تمام این اموال به ارث رسید به حضرت زهرا سلام الله علیها. اما فدک اصلا ارث نبود. فدک در زمان حیات پیامبر خدا همون سال ششم که ملک تلق پیغمبر شد، بعد از نزول آیه و آت ذل قربا حقه، پیامبر حق ذل قربا رو بپرداز، پیامبر خدا به صورت آشکار و علنی در حالی که شاهد بودند اصحاب، فدک رو که باغ بسیار بزرگی بود و هنوزم این باغ آثارش هست، گرچه به خاطر اینکه رسیدگی نکردند حالت مخروب طوری پیدا کرده، من عکس ها و اسلاید های او رو دیدم، شاید الانم تو اینترنت شما بگردید بتونید پیدا بکنید، هم منطقه وسیعی است و هم هنوز آثاری از باغ درش هست. حضرت اینو بخشیدن به حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت بعد از بخشش هم تصرف کردن در او، چون در بخشش این شرط وجود داره که اگر کسی مال رو به دیگری ببخشد حتی به فرزندش باید به او تحویل هم بده. صرف این که بگوید فلان جا فلان زمین فلان باغ ملک تو باشه ولی در اختیار او قرار نده کافی نیست که او مالک بشه، این غیر خرید و فروشه. اگر شما به یک معامله جدی ولو با قیمت نازل به همسرتون به فرزندتون یه زمینی رو دارید مثلا در شمال ایران، اون زمین رو میگید این زمین مثلا 5000 متره من فروختم به شما به 100,000 تومان ولی معامله جدیه، خودتونم میدونی که قیمتش خیلی زیاده، اما راضی شدی به قیمت کم معامله رو انجام بدید، به تعبیر فقها بیع محاباتی کردید، یعنی بیعی که خیلی قیمتش متفاوت با ارزش واقعی که داره. اگر این بیع انجام بشه شرایطش مهیا باشه، اون زمین همین الان وارد ملک این فرزند یا همسر یه فردی که دیگر شما با او معامله کردید میشه ملک او میشه. اما اگه گفتین اون زمین رو من بخشیدم به تو مجانی بخشیدم، اگر این چنین باشه باید این زمین رو تحویلم بدید به او. اگر قبل از تحویل دادن شما از دنیا برید این زمین ملک اون شخص نمیشه، باید این زمین بیاد در اموال شما و جز ماترک شما محسوب بشه. پیامبر خدا نه تنها فدک رو مجانی به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن بلکه به او تحویل دادن و اون حضرت هم کارگرانی رو گذاشتن که در اون باغ شروع کنن به فعالیت و از ثمراتش هم بهره برداری کردن، خرماها و میوه های اونجا در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفت، چند سال هم بود تا رحلت یا شهادت رسول خدا این امر در جریان بود. پس فدک ارث نبود از پیغمبر خدا، اونایی که در زمان حیات کسی به فرزندش منتقل میکنه حتی ممکنه حالا بیاد کسی به اندازه سهم الارثی که این بچه بعد از او میبره معادل او در زمان حیاتش بده به این بچه، اگر بده و تحویل بده این ارث نیست بلکه چیه؟ مال اوست و اصلا از ماترکش کم میشه. اینطور نیست که اینم بره جزو موارد ارث، این گونه نیست. پیامبر خدا اینو بخشیدن به اون. دستگاه خلافت قاصد ابتدا اومد و چنگ انداخت بر آنچه از پیغمبر خدا به ارث رسیده بود به حضرت زهرا سلام الله علیها. اول میراث حضرت زهرا رو غصب کرد که مقدار زیادی بود، ولی اون اول کار نرفت سراغ فدک. فدک بود مدتی در کنترل حضرت زهرا سلام الله علیها بود، کارگران حضرت اونجا کار میکردن، گرچه بقیه موارد از میراث رسول خدا رو اونها غصب کردن. بعد دستگاه خلافت دید که باید فدک رو هم بگیره، چون امیرالمؤمنین اینجا رو اگه میداشت و حضرت زهرا اگه میداشتن با اون بذل و انفاقاتی که میکردن میشدن یه رقیبی برای این دستگاه خلافت، و اونام اهل بذل و بخششی بودن که دیشب یه نمونش رو گفتم. نمونه ها در این جهت خیلی زیاده، ائمه ما علیهم السلام دستشون به کم نمیرفت. دستشون بگیم ما ایم که گاهی دست میکنیم جیبمون، اگه ببینیم 1000 تومانی پاره پیدا کنیم اونو میدیم به جای 1000 تومانی نو، حتی بین نو کنش هم ما اون نو رو از خودمون نگم. اونا اینجوری نبودن، همینجوری ارقام عجیب و غریبی میدادن. امروز هم این کسی گدائی کنه در خانه ولی عصر علیه السلام و به اون حضرت واقعا رو بندازه، او کریمه، من اولاد الکرام. روز متوجه این معنا میشه که وقتی خود این کسی که سوال میکنه و ملتجع میشه متوجه میشه که روی آقایی و بزرگواری با او رفتاری میکنند که از حد شأن او بالاتره. ممکنه در حد توقعش با او رفتار نکنند، اما اگه قد و قوارم و من بدونم چقدره در پیشگاه امام زمان علیه السلام و درخواست بکنم و در این درخواستم جدیت بکنم، این نکته رو هم ولی عصر علیه السلام به من میفهمونه که آنچه به من داده خیلی بیشتر از قد و قواره منه و بیش از حد شأن منه. کریم من دیگه، کریم من اولاد الکرام. درسته. تو پرانتز بگم یه وقتی کسی اومد به امام رضا علیه السلام مراجعه کرد، به حضرت گفت که من از شما درخواست و کمک دارم اما به اندازه شأن خودتون. حضرت فهمو این کار اصلا ممکن نیست، خواستاتو عوض کن. گفت در حد شأن خودم بده. بعد حضرت یه عنایت جدی به او کردن. اگه کسی خلاصه بره سراغ اهل بیت علیهم السلام خیلی چیزای بزرگی گیرش میاد. عثمان یه آدم خیلی متکبری بود ولی در این حال خیلی دکوپوز ارزم حضورتون که خاصی هم داشت و یه قدری آدم شیک پوش و یه همچین روش و منشی داشت. یه وقتی کسی اومد بهش گفتش که من به من کمک کن. این بعد از این که کلی معطلش کرد 5 درهم بهش داد. طرف یه نگاهی به این 5 درهم کرد، گفت چیه تو من دادی؟ با این شکل و قیافه که تو داری خیلی باید بیشتر از این ها میشه. گفت اگه میخوای حسابی گیرت بیاد اون ستا آقایی که اونجا هستن باید بری پیش اونا. اون ستا آقایی یکی امام مجتبی علیه السلام، یکی سید الشهدا، که عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب. اومد پیش این سه بزرگوار تا اعلام کرد، داریم توی عرضم به حضورتون یه روایت که گویا امام مجتبی علیه السلام در جا به او 50 تا گوسفند، اگر اشتباه نکنم 50 تا گوسفند به او دادن. سید الشهدا 49 تا دادن و فرمودن که نمیخوام با برادرم برابری کرده باشه. عبدالله ابن جعفرم 48 دادن. بعد این که اون 5 درهم گرفته بود، این مقدارم واسش یه همچین گله حسابی براش پیش آمده بود، اومد پیش عثمان گفت اون چی بود این چی بود؟ گوه اصلا اینا خاندان کرم، اینا خاندان کرم. خب پس تا اینجا معلوم میشه که فدک ارث پیامبر خدا نبوده بلکه یه چیزی بوده که گرچه ابتدا ملک حضرت بود ولی همون زمان طبق عقد شرعی اقلائی اونم به صورت آشکار نه در نهان، همه می دانستند و متوجه بودند که فدک شده ملک فاطمه زهرا سلام الله علیها. اومدند و این فدک رو غصب کردند. حوادث بعد از او چیست بماند برای انشالله فردا شب. سخن از کرمه اهل بیت علیهم السلام و کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه شد، امشب هم شب ولادت این بزرگوار، اولین نوه پیغمبر خدا و پسر بزرگ امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، دنیا رو امشب به قدوم خودش منفر کرد و ما هم امشب میخواییم بریم در خانه این بزرگوار. ولی شبیه همون گدایی که ارجاع داده شد، میخواییم امشب بریم هم در خانه امام مجتبی و هم در خانه سید الشهدا علیه السلام و حالا حضرت عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها. دیگه ما وقتی خیلی اوضاعمون خرابه و در گدایی، ما هر چقدر بگیم گدا هستیم از اون گدا تریم، هر چقدر بگیم فقیریم از اون فقیر تریم. ما کشکول ها رو در خانه این بزرگواران میبریم. من یه تذکری عرض کنم، شاید سال گذشته در مثل امشب که بیشتر به صورت مجازی عزیزان عرایز من رو دریافت میکردند، این نکته رو گفته باشم. این یکی از اشتباهاتیست که گاهی حتی بعضی از هملباسی های ما رو میگن و روش یه خودم توبیخ میکنن این اون رو. وقت آقای غفورنژاد میگیرم، ولی اگر یک چند دقیقه معطل میشید بی فایده نیست انشالله این حرف. حدیث شیعتنا خلقوا من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا رو بعضی اینجوری معنی میکنن که شیعیان ما در ایام شادی ما شاد و در ایام مصیبت ما غمزده و محزونند. این روایت معنیش این نیست، اصلا به ایام و لیالی ربطی نداره که میگیم آقا چون شب ولادت امام حسن روزه نخور، اصلا این نیست معنیش. بلکه معنی این روایت اینه که شیعیان ما که از باقی مانده طینت ما آفریده شدند، که خودش مربوط به عالم ذر و پیش از این عالمه، یه ارتباط قلبی با ما دارن. اگه یه چیزی ما رو محزون کنه، اونا رو محزون میکنه، حالا چه در ایام عزا چه در ایام غیر عزا. اگر یه چیزی ما رو شاد کنه، اونا رو شاد میکنه. یعنی شما باید بدونید امام زمان علیه السلام از مجلس عزای جدش امام حسین خوشحال میشه. بله، ما تو بعضی از روایات داریم که کسی که گریه میکند بر امام حسین سله میکند، داره نیکی میکنه به فاطمه زهرا سلام الله علیها. توجه کنه، داره نیکی میکنه. ما محتاج این نیکی کردنی ما، نه اینکه بیبی اصلا در یه مقام و در یک منزلتی است. این که این گریه های ما رو با این آلودگی هایی که بنده دارم، همین اصلا بلد نیستیم چی کار بکنیم، همین ها هم بالاخره یه جوری میخرن، یه جوری ما ادای گریه کنار در میاریم. چون اگه بدونیم اون گریه ها چیه، که اصلا ما یه جور زنده نمیمانیم. تو بعضی روایات داره که اگه شما صدای گریه جنیان رو بر حسین علیه السلام بشنوید، امام صادق علیه السلام فرمود تا آخر عمر دیگه از خوردن هیچ آبی شما لذت نمیبرید، از خوردن هیچ آبی لذت نمیبرید. اگه یه بار ناله یکی از این جنیان رو بر حسین علیه السلام بشنوید، تا چه رسد به گریه بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، که وقتی شروع میکند به گریه، جبرئیل بلا فاصله حرکت میکنه میاد به سمت جهنم. روایت به سند معتبر نقل شده، فرمود میاد درهای جهنم رو محکم میگیره، چون صدای گریه زهرا به جهنم که میرسه جهنم بیتاب میشه و چون در رو محکم گرفته شعله از جهنم به بیرون سرایت نمی کنه. اگر این کار رو نکنه یک شعله کافیست که بیاد عالم رو و کره زمین رو می سوزان. گریه فاطمه زهرا اونه، نه اینی که من و شما اینجا ولی ناله می کنیم گریه می کنیم، ما اصلا ادا شده این در میریم، اما همینم دل زهرای مرضیه رو خوشحال می کنه. اگه شیعه واقعی باشید که انشالله هستین، همین که میشنوید مثلا توی شهر اهواز توی مثلا روستای فلان یه مجلس واسه امام حسین برقرار شده، ولی یه چند تا زن روستایی نشستن و یه کسی گفته صلی الله علیه که یا محمد الله، اینجا گریه کردن، خوشحال نمیشید واقعا، چقدر با صفان اونا شیعت. همونجوری که این مجلس ما خاندان عصمت و طهارت رو خوشحال میکنه، شیعیان ما رو هم خوشحال میکنه. اما اونایی که شیعه نیستن میگن این کارا چیه؟ بله. اگه شما بشنوید یک کسی از دامن تشیع بیرون رفته، اگه شما بشنوید که یک کسی از شیعه بودن فاصله گرفته، اعتقادش نسبت به امام زمان سوس شده، غمگین نمیشین. ولی فکر میکنم بتونم قسم بخورم که به امام زمان علیه السلام قسم که همه تون ناراحت میشین. چرا؟ چون دل ولی عصر علیه السلام از این مسئله محزونه. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا اینه. ولی معنیش این نیست که شبهای ولادت شما روزه نخونید، نه، اصلا روزه زمان نداره، مکان نداره، درسته؟ بیشتر از این میشه بگم ولی زمان رو نمیخوام بگیرم. اگر امشب گریه ای بر امام مجتبی میکنید، اگر گریه ای بر امام حسین میکنید، دل بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشحال میکنید و به همین نیت که به اون حضرت شما احسان میکنید. یه ران ملخیست که به پیشگاه این سلیمان های عالم وجود تقدیم میکنید، اگر بپذیرند برای شما کافیست. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. عرضم رو تمام کنم، امام مجتبی علیه السلام خیلی مظلومه، یه جهاتی مظلومیتش بیش از برادرش. امام حسین یه یارانی داشت که هرچه اصرار کرد به اونها باشید برید، به صورت خصوصی به بعضیشون گفت. به نافع ابن هلال فرمود این شکاف رو میبینی اونجا، این شکاف اگه بخوای رد بشی هیچ کس مانع تو نمیشه. افتاد رو دست پای امام حسین، آقا منو بخواید رد کنید. تا آخرم روز عاشورا، تا زمانی که بودن حتی نذاشتن علی اکبر امام حسین بره میدان. علی اکبر سلام الله علیه بعد از اصحاب رفته، بنی هاشم همه بعد رفتن، این اصحاب با وفا، ولی امام مجتبی علیه السلام اصحابی داشت که به خاطر 5000 درهم حضرت رو فروخت. کار حضرت به جای رسید که میخواد نماز بخونه تو شهر مدائن، زره تنش میکنه زیر لباس که در امنیت باشه، یه وقت مورد سوء قصد قرار نگیره. سرانجام با خنجر ران حضرت رو زخمی کردند و مدتی حضرت در شهر مدائن بستری بود. امام حسین همسری مثل رباب داشت که وقتی برگشتن از شام به کربلا یه خیمه ای زدن، خانمها رو زیر خیمه جا دادن، اونجا نشسته بودند و مشغول عزاداری بودن. رباب زیر این خیمه نرفت، هر چه گفتن برو. گفت چگونه برم زیر سایه، در حالی که خودم با چشم خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب بود. اما اون نانجیب، اون زن با وعده 200,000 درهم زهر رو درون آب ریخت. به هنگام افطار به امام مجتبی علیه السلام خورانید. کار حضرت به جایی رسید که هر چند لحظه یک بار تشتی رو طلب میکرد، سر خود رو درون تشت میبود، پاره های جگر حضرت درون تشت. صلی الله علیه.